بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب آیت الله محقق هلی بحوث فقهیه صفحه سی تاریخ 25 هفته 1401 جلسه 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب به یه جای مهمی از بحث رسیدیم. من از شما تقاضا میکنم این عرایضی که الان میخوام بکنم و به دقت گوش بدید، تلقی کنید، ببینید که من میتونم مقصودم رو به شما انتقال بدم یا نه. بحث در این بود که آیا زمان عین مقصوبه صحیح هست یا صحیح نیست. به دقت حرفم رو همراه من بیایید. مرحوم صاحب جواهر و صاحب مسالک قائل شدن زمان عین مقصوبه صحیح نیست. وقتی به مسالک مراجعه میکنیم میبینیم استدلالی که در مسالک اومده، این یعنی استدلالی که بر رد آمده، بر پایه 3 اشکاله. یه اشکال، اشکال زمان مالم یجبه. اشکال دوم، اشکال نبود شرط مالیته. و اشکال سوم، اشکال برگشت زمان به زم زمه به زمه است. این 3 اشکال در کلام صاحب مسالک آمده. البته 3 اشکال به یک فرض وارد نشده، 3 اشکال پخش شده بین 2 فرض. یعنی اینطور ایشون سوال میکنه، میگه از شما میپرسم زمان عین مقصوبه در نظر شما به چه معناست؟ زامن میشه عین مقصوبه را یعنی چی؟ آیا زامن میشود وجوب ادا را؟ یعنی زامن میشه که ادا رو میگه از این به بعد ادایش بر منه، که این با وجود عینم سازگاره، میگه ادایش با منه وجوب ادا را، یا نه زمانت مقصود وجوب ادا نیست. نمیخوای بگی وجوب ادا در عهده او میره، میخوای بگی خود عین اندت تلف در عهده او میره. ها؟ 2 احتمال داره. یه وقت میگی وجوب ادا در عهده او میره، در عهده زامن میره. یه وقت میگی چی؟ این اندت تلف در عهده او میره. اگه بگی این اندت تلف در عهده او میره، اینجا یه اشکال بیشتر نداره. جناب شهید ثانی اشکالی چیه؟ میگه این چی چیه؟ آفرین، یه زمان مادم یجبه. میگه شما الان زمان، میگی من زامنم آقا نسبت بیناس، چه زمانت میکنی؟ میگی وقتی تلف شد من مثل یا قیمتشو میدم. میگه بابا الان چیزی وجود ندارد، پس زمان مالم یجبه. اشکال میکنن زمان مالم یجبه. اما اگر که نه، مقصودتون از زمان این است که این وجوب ادا میاد در ذمه زامن، اینجا 2 اشکال میکنه. میگه وجوب ادا مال نیست، قرار بر این بود که در باب زمان مالی باشد. گفت موضوع زمان عبارت است از چی؟ مال ثابت فی الذمه. این چیزی که وجوب ادا که مال نیست، فعله. این چیزی که مال نیستش. و اشکال دومش این بود، این مهم، اینجا این برام مهمه از این سه اشکال الان این که میخوام الان بگم. و اشکال دومش تو این فرض این بود که اگر شما بگید زمان به معنای لزوم اداس بر این آدم زامن، این نتیجه اش این است که زمان از ماهیت خودش که نقل شیء از ذمه ای به ذمه دیگره، منقلب بشه به یه ماهیت دیگری که چی باشه؟ ذم شیء، ذم ذمه به ذمه دیگر. چرا این لازم میاد؟ چرا این لازم میاد؟ صاحب مسالک میگه میدونی چرا این لازم میاد؟ نکتش این است که یک چیز در فقه مفروغ عنه و اجماعیه و او چیز این استش که زامن، ببخشید، قاصب بر او ادا واجبه. وجوب ادا از قاصب تفکیک ناپذیره. ها؟ اینو نمیتونی بکنی. حالا که اینجوریه، الان که شما میگی وجوب ادا بر عهده زامن باشه، باید یه وجوب ادایی کنار اون وجوب ادا بذاری، بگی یه وجوب ادا بر عهده مالکه، یه وجوب، ببخشید، بر عهده قاسمه، یه وجوب هم بر عهده چیه؟ زامنه. هر دوتا شما، البته اون مالک یکی بیشتر چی نیست، ولی بالاخره هر دو مسئولیت دادن این اینو دارن، هر دو دادن مسئولیت دادن این اینو دارن، هر دو باید خلاصه تلاش کنن در ایران. میگه خب این میشه ذم ذمه به ذمه، چون وجوب ادا تو یه ذمه بود، یه ذمه دیگر هم گفتی تو اونم وجوب ادا هست. روشن؟ این من تأکیدم اینجا بود کس این حرف در مساله که اومده، جواهرم استدلالش دقیقا همینه که میگوید نکته این که لازم میاد ذمه ذمه به ذمه این است که وجوب ادا نسبت به اون شخص قاسب اون حتما هست، لذا اگر بخواهی شما وجوب ادای برای زامنم بگی، معناش این است که در ذمه زامن وجوب اداست، در ذمه قاسبم وجوب اداست. این بیانی است که در مسالک و جواهر آمده. چون من بعدش با این بیان کار دارم، به خاطر اینکه شما باور کنید حرف همینه، من عبارت رو یه ذرهش رو یه تیکه کوچیکش رو میخوانم از عبارت مسالک و جواهر. عبارت مسالک اینه، خیلی روشن نوشته، عبارت مسالک خیلی واضحه، فرموده است که تو مسالک عبارتش، آدرسشو دادم تو اون نوشته‌ای که توی تیار من آشد کتابم نیست، تو اون نوشته‌ای که گذاشتم آدرسشو دادم. آره، ببین عبارتش این است که و فی زمان، عبارت مسالک رو بکنم، و فی زمان القسم الاول، قسم اول یعنی وجوب ادا، فساد من وجه آخر، یعنی غیر از حیث مالیت یه وجه دیگری هم هست، اشکال دیگه او چیه؟ هو ان من خواص زمان انتقال الحزم الى ذمه الزامن و برات المزمون، خاصیت زمان است که درگیری فقط مسئولیت به زامن مزمون هم بر بخوابه. و هنا لیس کذالک، اینجا نمیشه شما فقط مسئولیت رو به زامن بدی. چرا؟ ببین چرا؟ لأن القاسب مخاطب بالرد و مکلف به اجماعا، اجماع بر این است که این قاسب مکلف به رد است. خب حالا که اینطور شد، و انما یفید هاذ الزمان ذم و ذمت الی ذمت، اگه بخوای چیزی گردن زامن بذاری، یعنی زامن رو ورداشتی اضافه تر آوردی، یعنی یه وجوب ادا بر عهده قاسب بود، وجوب ادایی هم بر عهده چی گذاشتی؟ زامن. این میشه چی چی؟ زم و زمت الاخرا. این که عبارتش به این وضوح بود. حالا عبارت جواهر. خب عبارت جواهر اونم تو همین فرض حرفش اینه، فرموده است که وقت عموم اوفو بالعهود به درد نمیخورد، چون او اوفو بالعهود میگه وفا کن به هر عقدی به حسب مقتضاش، وقد عرفت ان الزمان عندنا من النواقل، زمان شد در نزد ما شیعه ناقله، یعنی نقل مال از ذمه به ذمه، و شرطش ثبوت مال است در ذمه، و الاعیان المزمونه انما یجب ردها. اول هم اشکال این وجوب رد داره، وجوب رد که لیسا به ماله، این اشکال اول. دو و القاسب مخاطب بهی اجماعا فیکون الزمان زم و ذمت الاخرا. این چی شد؟ این حرف مسالک شد. پس صاحب جواهر هم در استدلالش بر این که اینجا زم زمان چیز زمان برای عین مقصود بر میگردد به زم ذمه به ذمه، استدلالش این است که آقا وجوب ادا قابل کشیدن و انتزاع از جناب قاسب نیست، قاسب تا قاسب است وجوب ادا دارد، اجماع بر اینه. درسته؟ مرحوم آقای هلی رضوان الله تعالی علیه از این نکته غفلت کرد که چی میخواد بگه صاحب جواهر و صاحب مسالک. راهی که ارائه داده است برای حل مشکله بر اساس این است که اشکال زم زمه به زمه را به بیان آخری تقریب کرده، به یه بیان دیگری تقریب کرده، بعدش خب اون بیان رو جواب داده، و حال اون که آنچه که در جواهر و مسالک آمده اون با جواب ایشون جور در. حالا توضیح میدم الان که چه وجهی تقریب کرد چه جوابی، ولی اجمالا اشاره میکنم دیروز جوابی که ایشون میداد چی بود؟ میگفتش که آقا وقتی زامن شد اون کی؟ اون شخص زامن، وجوب ادا بر عهده اوست. درسته؟ یا نه؟ میگفت زمان بر عهده اوست، اما وجوب ادا بر عهده این کیه؟ بر عهده قاسبه. این وجوب ادا دارد، اون یکی زمان اندت تلف دارد. اینجور می فرمود، فرمود قاسب وجوب ادا دارد، زامن زمان اندت تلف دارد. خب این معناش این استش که در واقع ما اون اشکال زمان مالم یجب رو که مرحوم شهید ثانی و اینا مد نظرشون بود در فرض این که ما بگوییم ذمه زامن مش مشغول می شود به مال اندت تلف، به عین اندت تلف، این اشکال رو اصلا بهش توجه نکرد. خب او در این فرض که اشکال نمی کرد، که او در این فرض اشکال نمی کرد، او می گفتش که اشکال من مال اون است که زمان را به معنای وجوب ادا بگیری، اگر وجوب ادا بگیری اونجا زم زمه به زمه لازم میاد و این درست است، ولی اگر شما زمان را به معنای ثبوت مال در زمه زامن گرفتی، اینجا که او نمیگفت زم زمه به زمه لازم میاد، اینجا اشکال دیگری میکرد. چه اشکالی میکرد؟ زمان مالم یجب رو میگفت. ولی آقای هلی فکر کرده است که در این فرض این که بگیم زمان یعنی زمان مال در ذمه، همینجا رو داره جواهر و اینا میگه زم ذمه به ذمه لازم میاد. حالا من الان توضیح میدم که چه بیانی میکنه. این اشتباه شده است که تصور شده، اشکال اینجاست که در فرضی که میگیم زمان عبارت است از مال در ذمه، تو این فرضه دارن اشکال میکنن که این زمه زمه به زمه لازم میاد. اونا اینجا اشکال نمیکردن، اونا اینجا اشکال چیا میکردن؟ زمان مالم یجب رو میکردن. اشکال زمه به زمه رو کجا مطرح میکردن؟ اونجایی که بگیم وجوب ادا مفاد زمان باشه، اونجا اشکال رو میکردن. خب حالا شما اومدی و گفتی بله آقا به شما عرض کنم که زم زمه به زمه لازم نمی آید در اونجایی که مال بر عهده زامن باشد. اونا چیزی جواب شما رو میدن؟ میگن ما هم اینجا نگفتیم لازم می آید. این که اشکال ما نبود که اونجایی که زمان به معنای قرار دادن این ثبوت این بر عهده قاسب اندت تلفه، اونجا که ما نگفتیم این را که زمه زمه به زمه لازم میاد. تا شما بخوای در اینجا اشکال زمه زمه به زمه را دفع کنی، ما اینو نگفتیم. خب زمه زمه گفته لازم، ما نگفتیم رو تا بخوای دفع کنی، پس بنابراین اشکال ما جای دیگه است. ما در این فرض اشکال چی رو داشتیم؟ زمان مالم یجب رو داشتیم. در کلام ایشون این اشکال اصلا طرح نشده است، پاسخ به او اشکال داده نشده است که خب اشکال زمان شما بله. اگر میتونی بگو آقا من زمان مالم یجب رو کی گفته است باطله، دلیلش اجماع مجمع قبول ندارم مثلا، بالاخره باید یه بحثی بکنی. نمیشود که اونی را که محط اشکال است او را مخفول عن بگذاری، نمیشود. خب حالا بیم بحث. حالا مرحوم آقای هلی که
من اولا
قابل تقلیده کنم، بذار من حرفم توضیح بدم بشه به فرق ماشه میرسم. ببین ایشون میخواد بگد که این تو همین زمان اصلا همون که معنای معروف ثبوت مال در ذمه، اما ثبوت مال در ذمه اندت طلب اینجا با یه چالش مواجهه. اینجا با زم ذمه به ذمه مواجه میشه. پس یعنی اصلا میخواد زم ذمه به ذمه رو کجا مطرح کند؟ تو همین جایی که مقصود از زمان ثبوت المال فی الذمه عند التلف، همینجا میخواد مطرحش کنه. حالا چه جوری مطرح میکنه؟ این عبارت که دیروز داشتیم میخوندیم که سوال کرده بودن که آقا چه فرقی است بین عین خارجی و کلی که یا دویون، چرا در دویون زمانو قبول میکنی نمیگی ذمه ذمه به ذمه لازم میاد، در عین خارجی لازم میاد؟ این بیان ایشون در واقع توضیح این مطلب است که اشکال ذمه به ذمه رو میخواد تقریب کنه. چجوری تقریب میکنه؟ اینجور تقریب میکنه، میگه ها ببین وقتی که یک کسی مدیون میشه، اون که مدیون شد اون مال مدیون به نحو کلی در معین در ذمه‌اش میاد. یک کسی میره یه مالی میخره، مثلا 1000 تومن یک چیزی رو میخره، 1000 تومن رو مثلا فرض کنید یه چیز خیلی کوچولویی رو میدن، این 1000 تومن یه چیزی میخره، الا که خرید گفت پولش رو بعدن میارم. پس 1000 تومن از کل 1000 تومنی های عالم میاد در ذمه کی؟ این شخص. حالا دینه دیگه. اگر خواستیم یه نفر رو ایجاد ضامن کنیم، بر ضامن این بدهیه بکنیم، خب اون ضامنش میکنیم یعنی چی؟ یعنی در عهده تو هم 1000 تومن یا تو کتاب میگفت 1 دینار از دینارای عالم، یعنی یک فرد از کلیه به نحو کلیه در معین به دوش تو میاد. این دوتا با هم فرق میکنه چون هر کدام در ذمه نفره. از طرفی دیگه میبینیم اون طرفی که طلبکار هست بیش از 1 دینار طلب نداره. چون بیش از 1 دینار طلب نداره و این طلب در عهده اون مضمونان ان، یعنی اون مثلا مشتری به نحو کلی در ذمه است، میتونیم بگیم کلی در ذمه او تبدیل شد ماهیت زمان این میشد که او کلی در ذمه او بدل شد به یک کلی در ذمه دیگری. میگه اونجا تصویر داره، پس میتونیم بگیم زمان نقل و مالن من زمتن الى زمت. اما نسبت به یک عین خارجی، خوب نگاه کنید چیزی رو تصویر میکنه، میگه نسبت به یک عین خارجی که باب قسمه، یه نفر میاد بگه آقا من ضامن این عینم. این که ضامن این عینه، خب این عین خارجی، این کلی نیست که بگیم که این کلی به یک کلی دیگری تبدیل شد. یک عین خارجی است. اون شخص طلبکار همین عین خارجی رو میخواد، طلبش عوض نمیشه، به چیز دیگری تبدیل نمیشه، همین رو میخواد. غایت الامر او که ضمانت میکنه معناش این استش که من چه کار میکنم، منم به تو پرداخت میکنم. میشه وجوب ادا در ذمه او در کنار وجوب ادا در ذمه نفرم. حرف آقای هلی این است که میخواد بگه اگر گفتید، یعنی که بایدم بگی که زمان عبارت است از مال در ذمه، متعلقش عبارت است از مال در ذمه، این در باب دیون نتیجه اش نقله، ولی در باب عین خارجی نتیجه اش نقل نیست، نتیجه اش ذمه است. این بیان ایشون ارتباطی با مطلبی که صاحب جواهر و خدمتتون عرض کنم که صاحب مسالک دارن نداره. حالا ایشون میخواد این اشکالی که خودش، این تقریبی که خودش دیده رو جواب بده. چجوری جواب میده؟ میگه آقا ما ایجور فرض میکنیم که این آقای قاسب، وجوب ادا داره ولی زمان اندت طرف نداره. زمان اندت طرف مال کیه؟ مال زامنه. زامن زمان اندت طرف داره، این قاسب وجوب ادا داره. پس دیگه مشکل ذمه به ذمه پیش نیامد، چون در ذمه یک نفر اون عین هست و اون ذمه کیه؟ زامن. این در تلف، این در ذمه اون، اما این در تلف در ذمه اونه، این در تلف در ذمه اون، بله این در تلف، ولی برخه این در ذمه اونه، اما جناب قاسب چی وجوب ادا داره. خب این بیانی که آقای هلی کرده نتیجهش نیست که بله ذمه به ذمه لازم نمیاد. اونا میگن که آقا اتفاقا ما خودمون از اول خوب میدونستیم که اگر که زمان به معنای این باشد که مال اندت طرف در عهده زامنه، اونجا زمه به زمه لازم نمیاد. اشکال در اینجا چی چیه؟ اشکال زمان مالم یجبه. حالا اشکال زمان مالم یجبه حل کردی؟ نکردی. گفتی قاسم وجوب ادا داره. خب بله داره، خیلی خوب، عالی، آفرین. این زامن چی داره؟ میگه این زامن، این در ذمه‌ش اندک تلف. میگیم الان چی؟ میگه نه، اندک تلف در ذمه‌ش میاد. میگه خب میشه زمان مالم یا چه؟ پس اشکال جواهر و اشکال مسالک پاسخ داده نشد. آنچه را که مرحوم حلی اشکال فرض کرده است، از نظر صاحب جواهر و صاحب مسالک اشکال نیست. به یک زحمتی چون گویا به عبارت مراجعه نشده است، یا سرعت مثلا فرض بفرمایید که مطالعه بوده است، دقت نشده است که اونا که میگن ذمه ذمه به ذمه لازم میاد کجا دارن اینو میگن. چون این توجه نشده، جناب حلی نشسته فکر کرده پیش خودشان فکر کرده خب چی جوری میشد تو دین اونجا بپذیریم نقل ذمه ولی تو عین نشه. این توضیح ها رو درست کرده، حالی که اونا اینو نمیگن. اونا از اول اشکال ندارن، اونا اشکال ندارن که اگر که زمان به معنای ثبوت مال در ذمه ضامن در طلب باشه، ذمه ذمه به ذمه لازم میاد. اشکال اصلا ندارن. اشکالشون زمان مالم یجب است که پاسخ جناب حلی هم رو نداره. یک کلمه بگم، میخوام عبارت رو بخونم. اینجا یه جمله ای دیروز در عبارت کتاب بود و او این بود که این مال رو ما میگیم امانت است نزد قاسم، اما وجوب ادا دارد. درسته؟ اما اگر این به موقع ادا نکرد دوباره ضامن میشه. تو کتاب این بود دیگه، یدش میشه عدوانی. حالا ید عدوانی ضامن میشه. من عرض میکنم این مطلبی که ایشون آورده یه خورده مخل به تحلیلشه. ای کاش رو نمی آورد. چه ایران ما میخوام تحلیل بذاریم روش، بگیم بابا جو میخوام میجوری بگیم تا مال تلف نشده کی وظیفه ادا داره؟
قاسم.
مال که تلف شد کی وظیفه جبران داره؟
زامن.
ما میخوام اینجور تحلیل. شما نیا بگو که اگر دیر کرد به موقع نرفت پرداخت کند یدش میشه ید عدوانی و یک زمان جدیدی لازم میاد. چون آقا این دلیل که میگی یدش میشه ید عدوانی زمان جدیدی، مدرک هیچی. چرا بگم که علل یده محافظه در تو حدی میگیم این مال اونجاست که زمانی در کار نباشد، این مال اونجاست که زمانی نشده باشد. لذا با من این، ما ملزمی نداریم که یه شعری بگوییم که در قافیه اش بمانی. بگم آقا این بعد از این که به موقع پرداخت نکرد دوباره زمان میاد بر عهده این. که خب اینجا سوال میشود که اگر زمان میاد بر عهده این یعنی چی چی؟ خب زمان اگر میاد بر عهده این معناش این است که همین الان، یا نه زمان اندت تلف. زمان اندت تلف میاد بر عهدهش. خب میشه زمان اندت تلف جمع میشود بین کی؟ بین کی؟ بین قاسم. آفری، که اشکال دوباره بر میگرده. اشکال بر میگرده دیگه. اگر شما گفتید که آقا این شخصی که قاسم است اگر از اول از منه امکان بازپرداخت رد شد و تنبلی کرد و نرفت بده چی میشه؟ شما گفتی ضامن میشه. ضامن میشه یعنی چی چی؟ اگه میخوام که وجوب ادا داره، که تا حالا وجوب ادا داشت، که تا حالا وجوب ادا داشت، میخوای بگی ضامن میشه یعنی میخوای که این اندت تلف بر عهدهش میاد. پس در این حالت این اندت تلف بر عهده دو نفره. اگر این اندت تلف حقیقت زمانه و اشکال زمان مالم یجب وارد نیست، اگه اینطوره خب اینجا دوباره زمه زمه به زمه برمیگرده اشکالش. پس نباید اون حالا اون حرف رو زد. ما میخوام تحلیل کنیم، تحلیل این است که تا زمانی میگیم این وجوب ادا داره بر عهده قاسب، اما قاسب زامن نیست، زمان اندت طلب بر عهده چیه؟ بر عهده زامنه. این بیان رو باید بکنیم تا تحلیل آقای هلی سرراست بشه. ولی این بیان تحلیل رو سرراست میکنه، اما اشکال را، اشکال اون بزرگان مثل مسالک و جواهر را حل نمی کنه. اشکال اونا اشکال زمان مالم یجب بود، اشکال زمان مالم یجب همچنان وارده. من میخواستم اینو، این من میخواستم اینو بگم که لعل این قابل گفتن نیست. میدونی چرا؟ چون هدف اون کسی که میخوام بگم، خارجیشو میخوام به شما بگم، کسی که میاد عهده‌دار میشه اون میگه که میاد آقا من میخوام بگم دیروز اینو گفتم، دیروز اینو گفتم که دیروز اینو گفتم، ولی میخوام اینو اصلاح کنم، بگم ما باید واقعیت خارجی زمانو ببینیم، زمان کی این مقصوبه. این کسی که میاد گفتم دیروز این ناراحته، این که مالشو قصد کردم، میرم الان آبرو تو رو فلانی رو میریزم، این که میاد زامن میشه میخواد چه کار کنه؟ میخواد خیال او رو به کلی چه کار کنه؟ راحت کنه. هدف این زمان اینه، بگه بابا این مال هر اتفاقی برش افتید تو ناراحت نباش، اگر آورد خودش مثل خلاصه یک انسان با انسان هیچ آورده و به تو داره، اگر نیاورد من عوض و مثل شده. این که یک برهی از زمان این مسئولیت نداشته باشه، این خلاف او قرضیست که زمان این مقصوبه به خاطر او قرض صورت میگیرد. پس باید تحلیل به گونه ای باشد که تأمین قرض بکنه. تونستم حرف رو بگم؟
نباشه،
آفرین. مفاده هدف و غرض از زمان نباید باشه. غرض از زمان که خیال اون طرف راحت بشه، هدف این بود. خب پس بنابراین شما باید راه حلت این استش که بگی که آقا وجوب ادا بر عهده قاسمه، زمان اندر طرف بر عهده کیه؟ زامنه. و تو این وسط حالا او تأخیر کند از اول ازمنه امکان اون آدم قاسم، یا نکند، تأثیری در این که زمان بر عهده او بیاد ندارد، فقط وجوب ادا دارد، معصیت کرده، باز فوراً و فوراً بهش وجوب ادا لازمه. این تحلیل این شد عبارت. من امروز خیلی از بیرو حرف زدم به خاطری که میخواستم این مطلب حل بشود، و واقعاً بنابر این هستش که ببینیم که خلاصه مقصود واضح
مرتفع کرد.
ها
با همین فرقی که مصنف خواهد بشه اونتا اشکال زمان مال اجب مطرحه.
آره
اشکال مالیت مطرح نیست؟
نه دیگه، چیه این که مال از فزمه اون مال، چون این وقتی قرارش این اندت تلف این ماله، شما میگی این اندت تلف در ذمه اینه، این اشکال مالیت حله. ببین خود اونا حواسشون بود اشکال مالیت و ذمه رو کجا مطرح کردن؟ تو وجوب ادا مطرح کردن، به ثبوت این در ذمه این در تلف که رسیدن، نه اشکال مالیت رو مطرح کردن نه اشکال ذمه رو. چه اشکال مطرح کردن؟ زمان مالیت. او حواسش هست که کجا اشکال بکنن، که هر جایی چه اشکالی اونجا جا داره.
اصلا میفرمایید صحبت مرمای هندی از ابتدا تا انتهای این پاراگراف حاصل موافقت بود تا کان علیه بدلها صرفا مربوط به زمان اندر تلف.
آره
اصلا ربطی به وجوب ادا نداره.
نداره
اصلا اینه، نمیشه اونجا تحلیل کرد، درست
همین تو کنم؟ بله، میگم اونجا به یه بیان دیگری، چون اونجا فعله، میگیم اونجا که چیزی بر عهده نیست که، اونجا فعله. میخوام بگیم تو اون مرحله وجوب ادا تقریب زم زمه به این است که وجوب ادا بر عهده قاسب که برداشتنی نیست بل اجماع، لذا وجوب ادای بیاری بر عهده زامن میشه زم زمه لازم، او تقریبش بونه. اینجا اگر کسی بخواد اشکال زم زمه رو یه جا دیگه مطرح کنه، ایشون میگم این ظاهرن، حالا من البته خیلی بزرگوار است مرحوم هلی، ولی ایطور تطور من است، این دیدن تو عبارت زم زمه ولی توجه نشده. و این اشکالم میدونی چرا؟ شما حالا برید جواهر اینجا عبارتش پیچیده است، کسی میفهمد جواهر چی میخواد بگه که قبلش مسالک خونده باشد. مسالک رو اگر بخوانی برید یه ساعت وقت بذارید که مطالعه دقیق بکنی، مسالک رو بخونی میفهمی جواهر چی میخواد بگه. جواهر تعبیرش یه جوریست که انسان ممکنه دقت نکنه، فکر کند دارد این زمان را این زمان به طور کلی اشکال مطرح میکنه، در حالی که جواهر هم مثل او مسالک این اشکال رو بر عهد فرزین میکنه دقت. ولی فهم این نکته از جواهر به دقت نیاز داره. جناب هلی با جواهر رو نگاه کرده، اون مقدمه جواهر رو، چون جواهر آقا جون بعضی از مطالب جواهر خلاصه و چکیده کتابای قبلیه، به طوری که اگر ما جواهر رو بخوام عبارات که از کتابای قبل ازش هست در بیم شد بشه یک سوم، دو سوم جواهر مطالب کتابای قبلیه، اینطوره. خب مرحوم هلی مستقیم با جواهر مواجه شده، نرفته اون اصل مطلب رو که در مسالک هست ببینه، تا اینکه متوجه اشارات صاحب جواهر بشه، متوجه این دقت نشده، فکر کرده است این اشکال زمه به زمه را ایشون دارد کجا مطرح میکند، به طور کلی در این زمان ثبوت مال دزن اینجا مطرح نمیکند، و حالا نشسته فکر کرده که چجوری این تصویر میشه این عبارتی که فاین قل قد یعتر از علل مانع، این که دیروز مقدارشو خوندم، این در واقع شرح این است که چجوری زمه زمه به زمه در اون جایی که مال بر عهده زامن میخواد گذاشته بشه عین مقصوب در طرف زامن، چجوری اجاز زم زمه به زمه لازم میاد، این در واقع میخواد این رو اینجا شرح بده. خب حالا دیروز یه خورده ای عبارت رو خونده بودم، قد عجاب شیخون الاستاز دام از الله، نمیدونم تو کجایی رو خوندم، آره اینا رو خوندم. خب بله، پس یعنی الا مخرج الانام به قبل اینو خوندم به نظره. ببین میگه که وقتی زامن بر عهده گرفت کلی در ذمه‌اش میاد، قاسبم که کلی در ذمه‌شه، او طرف مقابلم که یکی بیشتر طلب نداره، دوتا که نمیخواد. حالا که اینجوریه پس باید بگیم یه دینار کلی در ذمه قاسب تبدیل شد به یک دینار کلی در ذمه زامن، ولا مخرج لنا، اینجا رو میخونم، الا القول صفحه 30 آخراش دیگاره، لا مخرج لنا الا القول به ان ذالک الدینار کلی الذی کان لزمت لزید فی ذمت امر یکون به واسطه زمان، او دینار کلی انتقله. این انتقله رو بعدن توضیح خواهد داد، یعنی تبدیل شد، حالا خواهد گفت انتقله من ذمت امر الی ذمت زامن هازا فی زمان دین، اما فی زمان عین مقصوبه که میخواد این در عهده قرار بگیره اندت تلف اینجا نمیشه، و اما فی زمان العین المقصوبه فلا یتحقق هذا المعنا، یعنی این نقل شیئی از ذمه به ذمه محقق نمیشود تا لیحصل از زمان، چرا؟ و ذلک لان زمان المقصوب لا یخرج ان تلکل این فی عهدت زامن کما هیفی عهدت زمان مقصوب، مفادش چی چیه؟ یعنی این این در عهده زامن است، این در ذمه زامن است، کمون ببین کجا میره، این عین در عهده زامن است، کمون که عهده قاسب است. خب یعنی خود این عین یه چیز تبدیل شدنی نیست. والمالک لم یتبدل ملکه من عین الی اخرى، اونجا کلی بود، کلی جای تبدیل داشت، اینجا عینه، یه شیء واحد خارجیه، این که تبدیل شدنی نیست. لم یتبدل ملکه من عین الی اخرى کما تبدل مملوکه الکلی من کلی الی مملوک و کلی من کلی الی کلی آخر، اونجا عوض میشه، اونجا مملوکش اول کلی در ذمه آقای قاسب بود، حالا شد کلی در ذمه آقای زامن، اونجا عوض شدن توش هست، اینجا عوض شدن نداره. حالا که عوض شدن نداره، اقصا ما فی البین چیه؟ که این عینی که ملک و مالکه، این در عهده قاسب باشه، این ملکی که در عهده قاسب بود در عهده زامن بشه. خب این معناش این است که یک شیء واحد دو تا زمان بهش وارد بشه. فکان بله بله دیگه قبلش داشت دیگه، گفتش که والمالک لم یتبدل، اینجا میگه عقص انها هی ملکو، یعنی ملک مالک، این کانت فی عهدت القاسب فسارت، قبلا تو عهده قاسب بود، حالا تو عهده زامن بشه. یعنی چی؟ یعنی دو تا زمان برش وارد بشه. مثل این که مثل چی چی؟ مثل این که مثلا یه نفر مالی رو غصب کنه و دیگری او مال رو از او بگیره. اینجا میگیم چی؟ شوفیخ چی خوندی؟ میگفت هر دوتا زامنن. تعاقب عیدی یادتون هست تو مکاسب؟ تعاقب عیدیه دیگه، یه نفر اگر یه مالی رو دزدید، یه نفر دیگه اون مال رو از اون گرفت، ولو دوباره گذاشت سر جاش. اون طرف، اون مالک اصلی میتواند نسبت به هر کدوم از این دوتا اقدام کنه. میگیم این مال در زمان هر دوه، اینطور میگیم دیگه. اینجا میگه فکان المملوک لهو برای مالک شیئن واحد، البته و توارد علیه زمانان، یک شیء واحد با دو تا زمان، اشکالی نداره، به خلاف زمان کلیف ذمه. اونجا نه، اونجا زمان کلیف ذمه یکی بر دیگری منطبق میشه، او تبدیل به او میشه. فکان المملوک الکلی الذی هو فی ذمه المدیون قد انطبق علی الکلی فی ذمه الزامن، او بر این منطبق میشه و لذا مملوک دائن میشه اون که ذمه زامنه و سقط مالو فی ذمه المدیون. اونجا یک کلیه، کلیت امکان جا به جایی داره، تغییر داره، اینجا این خارجیه نه. و این شئت قلت ان الزامن یسحب الکلی الذی فی ذمه المدیون الی ذمته، یه چیزی همه جا ثابته، و اون که زامن چه میکنه؟ اونی که تو ذمه مدیونه میکشه تو ذمه خودش، تو باب دین کلیه، یسحب و کلی که فی ذمه المدیون، چون در باب دین در ذمه مدیون کلیه، زامن این کلی را از ذمه مدیون میکشه به ذمه خودش. و زامن العین، زامن عینم میخواد بکشه، ولی چی رو میکشه؟ عینو میکشه، او که دیگه کلی ندارد بکشد. و زامن العین، این در باب زمان مخصوص، و این سحب العین الی ذمتهی، درست است عینو میکشه به ذمش، ولی تبدیلی در کار نیست. الا ان ذلک لا ينافي بقاء نفس العین التي في يد القاسب على ملک مالکها، درست این میکشد به ذمه خودش ای عین را، ولی این منافات ندارد که این عین در عهده اون قاسب هم باشه، چون میشه، چون دو نفر مسئولیت پرداخت پیدا میکنن. و این صارت ایزن به عهدت زامن، فکان از زامن و القاسب من قبیل توارد العیدی، اینجوری میشه. حالا ببین این جمله آخره شد، وقتم داره میگذره. حالا ما این فلسفه رو چیندیم، گفتیم بابا فرق زمان دویون که همه قبولش کردن و زمان عین مخصوبه این است که یه جا در زمان این مخصوبه مجبوری زم زمه به زمه رو بگی، ولی در زمان دویون نقل زمه است. فرقش اینه. میگه بابا شما گفتم این فلسفه بافیار قبول ندارم، بالاخره اجماع داریم. ولو تنزلنا و قلنا ان زمان الکلی فی زمت المدیون لا یزید علی زمان العین الشخصی. ما این فلسفه بافیار نمیفهمیم. زمان کلی در زمه مدیون هم عین زمان عین شخصی است در عهده قاسم. این که میگی کلی که بود تبدیل میشه، عین خارجی بود تبدیل نمیشه، اینا رو ما نمیفهمیم. او کلی هم همینجوره. او کلی که مثلا فرض کن در ذمه اوده، حالا این نفر بعدی هم باز میشه کلی و اینا یه کلی مثلا دو تا مسئولیت نسبت بهش. حالا میگه ولو در نزلنا که زمان کلی در ذمه مدیون لا یزید و علا زمان این شخصیه که در عهده قاسم است، فلا یکون موجبن لکون زمان ثانی مسقطن لزمان عن الاول. وقتی شد مثل زمان این شخصی، پس موجب نمی شود زمان دوم. دوم کیه؟ او زامه مسقطن. درسته دیگه؟ لکون زمان ثانی باید بشه. بله؟ خب زامن هم زامن نمیشته لکون زامن ثانی. اینا دو بیت تمهل درسته. این زامن دوم موجب سقوط زمان شود. اینا با زحمتی درست میشه. لکون زامن ثانی مسقطن لزمان عن الاول. زامن ثانی کیه؟ یعنی این کسی که اومد زمانت کرد. او زامن اول کیه؟ زامن اول همون مدیون و بیچاره بدهکاره. میگه این زامن دوم که اومد زمانت کرد، زمان از اول بر نمیداره تو باب دینم. سوا اون کان از زمان ثانی بلیت که در باب قصب باشه، او بلجل که در باب دین باشه. دقت کرد چجور معنا کردم؟ میگه فرقی نمی کند. میگه زمان دوم مسقط زمان از اول نیست. این عبارت کلیه. زمان دوم یعنی آدم زامنه. او انل اول، انل اول یه جا قاسمه، یه جا مدیونه. میگه این زمان دوم زمان رو از اولیه که یا قاسم است یا قاسم است یا کی؟ یا مدیون بر نمیداره. سوا اون کان از زمان و ثانی بلید، چه زمان دومی از باب ید باشه که این اومده است یدش رو گذاشته است، او بل جعل باشه باب دین باشه. این جوزناهو اگر ما این رو جایز بدانیم فرقی نمی کنه. خب پس چی شد فرق؟ میگه الا ان الاجماع والاخبار الشریفه قضت بالانتقال فی خصوص زمان دین دون زمان العین. فقط میگیم درسته، ما که واقعا تو هر دو یه جور میفهمیم، ولی روایات به ما فرموده است که بله در زمان دین انتقال هست ولی در زمان عین انتقال نیست، و چون اونجا انتقال نیست میشه زم زمه به زمه و باطل میشه. فلابد لنا من التفرقه بین الزمانین و جعل زمان دین موجب للانتقال دون از زمان عین المضمونه. آخرش میگه که خب اجماع از روایات به ما میگه یه جا زمه منتقل میشود مال از زمه، یه جا منتقل نمیشود. اونجا که منتقل نمیشود سبب این میشود که زم زمه به زمه بشود و باطل بشود. اونجا که منتقل میشود میشه نقل از زمه دیگه صحیحه. الحمدلله رب العالمین.